أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله هشتم از مسائل 17 گانه احکام مهر که مرحوم محقق ذکر کردن این است. فرمود اذا شرط الله یخرجها من بلدها قیل یلزم و هو المروی ولو شرط لها مهرن این اخرجها الى بلاده و اقل منه ان لم تخرج معه فاخرجها الى بلد شرک لم تجب اجابته فلها زائد و ان اخرجها الى بلد الاسلام کان شرطو لازمن و فیه تردد. قبل از اینکه مسئله هشتم خوب تبیین بشه دو تا مقدمه لازم است، یکی مربوط به بحث‌های گذشته است، یکی هم مربوط به مسئله هشتم. بحث گذشته این بود که هیچ مستحبی با نذر، عهد، یمین، شرط واجب نمی شود و هیچ مکروهی با نذر، عهد، یمین، شرط حرام نمی شود. هرگز نذر نماز شب نماز شب را واجب نمی کند، هرگز نذر نافله نافلی را واجب نمی کند، هرگز یمین به ترک مکروه و مکروه را حرام نمی کند. سرش آن است که این احکام اولیه که شرع فرمود و عناوین خودش ثابت است. مسئله نذر و عهد و شرط و امثال ذلک که آمد، اینا موضوعاتن برای احکام خاص خودشون. اگر کسی نذر کرد که نماز شب بخواند، وفای به نذر واجب است نه نماز شب. منتها اگر بخواهد به نذرش وفا کند، اون مقدمی است که ما لا یتم الواجب الا به میشه واجب مقدمی، یعنی واجب مقدمی. نه اونجا مسئله ترک بعضی از مستحبات، قطع از مستحبات مثل عمر و اینها، اون چون بقا گرچه حدوثاً مستحب است، بقا چون واجب است ترکش میشه محرم. اما نظیر همین مسئله اعتکاف که این اعتکاف حدوثاً مستحب است، بقا در روز سوم میشه واجب، نه اینکه یه چیزی مستحب باشد و ترکش بشه حرام. اگر شرط، نذر، عهد و مانند آن به یک مستحب تعلق گرفت، اون مستحب واجب نمی شود. وفای به نذر واجب است اولا، این وفا لا یمکن تحققه الا بعدای اون مستحب ثانیا، اون مستحب وجوب مقدمی پیدا میکند نه وجوب شرعی ثالثا. وجوب مقدمی مستحضری که حکم عقل است، حکم شرع نیست. الان کسی که بخواهد نماز بخواند، شرط نماز چون وضو است، وضو بر او واجب است به مقدمه عقلی، به وجوب عقلی نه وجوب شرعی. لذا اگه کسی نماز نخوند دو تا عقاب ندارد، یکی عقاب ترک صلات، یکی عقاب ترک وضو. وضو که مستحب است چون مقدمه نماز است، لا صلات الا بطهور، وجوب عقلی دارد نه وجوب شرعی. یعنی عقل میگوید که مالایت مل واجب الا به واجب است، باید بیاری، اما مطلوبیتش مقدمه است برای صلات. لذا اگه کسی صلات ترک کرد معاذ الله، دو عقاب ندارد، یکی برای نماز، یکی برای ترک طهارت، یک عقاب دارد و اون ترک صلات است. غرض این است که عنوان شرط، نذر، عهد، یمین، امثال ذلک، اینا هر کدوم برابر خواص خودشون که منعقد شدن، وفای به اینها واجب است، وجوب شرعی دارد و کسی انجام نداد معاقب بشود. نه دیگه، این نظم برای خداست دیگر، نه حضرت را شفیع قرار میده. ما همه من عقیده من همینه دیگه، هیچ شیعه هیچ کسی این کار را نمی کند که کار را قربانی بکند لله دیگر. لذا در هنگام تزهیه نام مبارک الله را میبرد دیگر، منتها وجود مبارک حضرت شفیع قرار میدن. اون که دیگه مسلمانی شیعه این کار را نمی کند که یک مردم این کار را نمی کنند. فطرت مردم همون نذر است لله، منتها در مقام زبان و انجام شاید آشنا نباشند که ما باید آشناشون کنیم، وگرنه بله دیگه. اینا در مسائل شرعی اون محل باید بگن و میگن، و در درون اینها این است که این کار لله است. اونتا وجود مبارک سید شهدا یا سایر ائمه علیهم السلام رو شفیع قرار میدن دیگر. اون که در مشروعیت نظر بله، باید که صیغه نظر باشه که تا بشه وفای او واجب، وگرنه تو نیت بکنه مثلا یا اون صیغه کامل نباشه که خب وفاش واجب نیست. بنابراین اگر چنون چه کسی نذر کرد، عهد کرد، یمین کرد، شرط کرد، وفای به اینها واجب است، نه اینکه اون متعلق بشه واجب. منتها اون متعلق چون ما لا یتمل واجب الا به میشه واجب، وجوب مقدمی دارد نه وجوب شرعی و اصلی، لذا دوتا عقاب نیست. پس بنابراین هرگز نماز شب اگر نذر بشه نماز شب واجب نمیشه، وفای به نظر واجب است و این وفا محقق نمی شود مگر اینکه اون فعل انجام بشه. شرط هم همینطور، منتها فعلا محل ابتلا شرط است. اگه شرط کرد مهریه فلان قدر باشه حکمش اینه، شرط کرد که از بلد خارج بشه حکمش اینه، خروج بلد و امثال بلد ذاتن واجب نمیشه، وفای به شرط واجب میشه. این مطلب اول، مقدمه اول. مطلب دوم که مربوط به مسئله هشتم است این است که فقه ما اونطوری که خود شارع مقدس تنظیم کرده است نظیر مسائل ریاضی است. اونش هم که به ما دستور داد نظیر مسائل ریاضی است. اونچه که جلوی ما را گرفت برای اینکه بی نظمی راه نده، این نهن نبی و عن البیع الغرر یا عن الغرر، برای اینکه انسان وقتی خرید و فروش بکنه، معامله بکنه، یه چیز شفاف ریاضی باشه. این دو تا کار دارد، یکی اینکه فعلا این شخص میدونه رو چه خرید و فروش کرد، تو معنی دارد دیگه، سخن از قبل نه امسال قبل نیست. دوم آن است که دین دستگاه قضا دارد، این دستگاه قضا برای اینکه قاضیان محترم شفاف و روشن پرونده را تنظیم کنند، این طرفین شکایت باید یه چیز پرونده بدن. اون یکی به 100 درهم، اون یکی گفت 50 درهم، خود قاضی را سرگردان میکنند. فقه وقتی فقه هست که بتواند یک احکام شسته و رفته به شفافی تحویل دستگاه قضا بده. قاضی که نمیشیند اونجا کار فقهی بکند که. قاضی اصحاره فقه را در مسئله قضا پیاده می کند. اگر قضای فقه یه چیز سرگردانی باشد بین 100 درهم و 80 درهم، میگه اینجا قرار مغتفر است. نخیر، قرار مغتفر نیست و حکم شد تازه اول دعواست. اگر کسی حساب لجبازی شروع شد، او میگه 100 درهم بود، این میگه 50 درهم بود، باید مشکل قضا حل نمیشه. سرش آن است که چه بخش فقه چه بخش قضا، هر دو تابع جهانداری و جهان آرایی خود ذات اقدس اله است. این تعبیر دقیق بار ابو ریحان ظاهرا از او منقول است که عالم مثل حلقات ریاضی خلق شده است، اینقدر منظم است. این نکته را خب چون حکیم است، ریاضیدان معروف است، از آیات استنباط میکند. آیات دارد که ما هرچه خلق کردیم به اندازه خلق کردیم. این مضمون چند آیه است: انا کل شیء خلقناه بقدر، کل شیء عندنا بمقدار، بقدر ناف نعم المقدر. یعنی قدر یعنی اندازه. در بعضی از نصوص ما هم کلمه مهندس بر ذات اقدس اله اطلاق شده است. مستحضرید که این مهندس همون کما تقدم مرارن، این عربی نیست، نظیر دهرجه یا دهرج و مدهرج، این هندسه یا هندس، این معرب است، فارسی است اصلش. این هندسه معرب اندازه است، اندازه مخفف اندازه است، اندازه هم یه واژه فارسی است، بعد رفته به عربی شده هندسه، بعد فعل ماضی و مضارع و اسم فاعل درست کردن شبیه رباعی و مجرد، وگرنه این فارسی است، هندسی. تو روایات هم، بعض از روایات هم وجود مبارک ذات اقدس را به مهندس تعبیر شده است. خب خدا کارش مهندسی است. این کل شیء عندنا بمقدار، همه چی قدر و اندازه دارد. اگر ابو ریحان ریاضیدان میگوید جهان به نظم ریاضی خلق شده است، تو همین جهته و مثل همینه. سر این که ذات اقدس اله فرمود اگه کسی بیراه بره آبروش میره همینه. الان اگه کسی عدد پنج را بین چهار و شش برداره، این بالاخره رسوا میشه، کجا میخواد بذاره؟ اینی که ببینید اختلاسی و نجومی بعد از 10 سال، 20 سال، 30 سال بالاخره رسوا میشن، برای همین ریاضی بودن عالم حساب حقیقت است. اگر کسی این عدد پنج را بین چهار و شش برداره بذاره تو جیب، این همیشه رسواست، کجا میخواد بذاری رو؟ هر جا بذاره میبینن جاش نیست، هر جا بذاره میبینن جاش نیست. هیچ اثری ندارد مگر ریختن آبرو، کجا میخواد بذاره؟ ما باور نکردیم که هر چیزی اندازه داره سر جای خودش، دست بهش نزن. صریحا گفت کل شیء عندنا بمقدار، دیگر هر جا بخواهد بگذارد رسوا میشود. این که بعض 10 سال، بعض 20 سال، بعض گذشت این دولت، بعض گذشت اون دولت، سیاست در میاد، همینه. وگرنه پول پول دیگه. چون سرش اینه که این که همون هر چیزی رو مقداره اینه. اگه کسی یه کار خلافی کرد، یه پول رو از جای گرفت، این کار یعنی کار، امر آدمی که نیست که. دو، این شیء موجود میفته تو خط تولید. مگر میشه یه چیزی تو عالم موجود باشه بیکار باشه؟ شدنی نیست. چرا دروغ و رسوا میشه؟ برای اینکه حرفی که زد، کاری که کرد، چیزی رو که گرفت، چیزی رو که برد، این یه کار است. اگر کاری از کارگر صادر شد میفته تو خط تولید. تو خط تولید اون کسی که آشناست میبینه این بیگانه است، فورا مچش میگیره. ممکن نیست، یعنی ممکن نیست که کسی خلاف بکنه و رسوا نشه. حالا یا زود یا دیر، یا اینجا یا اونجا، یا قبل از موت یا بعد از موت، این میفته تو خط تولید. همش ناش مثل آدمی که داره جاده خاکی میره، بالاخره می تصادف کنه دیگه. اگر این عدد پنج را بین چهار و شش کسی برداشت، افتاد تو جاده خاکی. جاده خاکی راه نیست، بالاخره میفته دیگه. کل شیء عندنا بمقدار، این کار خداست تو نظام هستی. وقتی میخواد به صورت فقه بیان کند، اون جریان کرسوف و پنبه و چقدر دماغ سلاسه، کسی ریاضی دیگه، چقدر منظم است. اگر فلون قد شد استحاضه است، اگر فلون قد از کرسوف بیرون ده، این کار ریاضی دیگه، چقدر دقیقه این. اگر مسئله نصاب زکات است، این طوره، یک دهم، یک بیستم. اگر نصاب های دیگه است، یک دهم، یک بیستم، کار ریاضیه. پس در دستگاه تکوین غیر از ریاضیات چیز دیگه نیست. در دستگاه تشریع غیر از ریاضیات کار دیگه نیست. مونده دو تا ارگان، یکی فقه، یکی قضا. قاضی بیچاره چیکار بکنه؟ حالا اگر مجتهد از خودش در بحث قضا باید ریاضی گونه بفکر بکنه، اگر مقلد است منتظر رساله مرجع خودش است که ریاضی گونه نوشته بشه. اومد این فقیه بگوید اینجا قرار مغتفر است، تو اول دعواست کجاش مغتفر است؟ مغتفر شما میخواد مجانی کار خدمت کنید از دست جیب خودت بده. فتوا رو باید بسی ریاضی بگی، اینجا بگی باطل، اونجا بگی صحیح. 100 درهم 50 درهم این قرار مغتفر است اول دعواست تو دستگاه قضا. شما باید یک فقه شسته تحویل دستگاه قضا بدی که اون قاضی دیگه گرفتار ادعای 50 ادعای 100 اینا نشه. این قرار مغتفر است یعنی چی؟ اگر کسی بخواد کار خیر انجام بده از جیب خودش کار خیر انجام بده اب ندارد، ثواب هم دارد، اما حرف که میزنه با طرف ریاضی باشه. پس کار خدا چه در نظام تکوین، فهمون کل و شیل اندنا به مقدار، در نظام تشریع از کرسوف که نگذشت، از عشر و یک بیستم و یک دهم که نگذشت، نصابش اینه، خمسش و یک پنجمش ریاضیه، فی ما سقط سما العشر است، اگر با دل داب دادید اشرین یک بیستم است، همش ریاضیه دیگه. مسئله کرسوف و پنبه است، چقدر از پنبه بگذره و چقدر از پنبه نگذره و اینا ریاضیه دیگه، دقیقه دیگه. مسئله کر یا روی هندسه است یا روی وزن، هر دو ریاضیه دیگه. کرش اینجوره، مساحتش اینجوره، هشت فرسخش اینجوره، کم در ورسه نیست. یک فقه شسته رفته برابر نظام هستی به ما داد. یک فقیه موظف است اگر متوجه نیست بگه به دیگری مراجعه کنید، و اگر اونجا متوجه است مرزبندی کنید بگه اینجا واجب است اونجا مستحب. بگیم این قرار مغتفر است، کجاش مغتفر است؟ اول دعواست. قرار در باب نکاح مغتفر است، ممکن نکاح باطل نکنه، ولی وقتی پرونده به دستگاه قضا رفت برای اجرای مهریه چه کار میکنید شما؟ میگید اینجا قرار مغتفر است یا اول دعواست تو زندان؟ اثر این خون شهید اینه که این حرفها را از این گوشه های کتاب آورده به حوزه که کسی حرف میزنه ریاضی گونه باید حرف بزنه. کل شیء عنده به مقدار. این بیان نورانی سید شهدا صلوات الله و سلام علیه که فرمود ان الله یحب معالی الامور و یکره سفسافها، هم همین همت بلند. یا آدم بلند ریاضی گونه فکر میکند، در هم فکر نمی کند، مماشات نمی کند، مماشات بخواد بکند تو کار خودش و جیب خودش و هرچی بخواد ببخشه ببخشه. اما تو مسئله فقهی باید هیچ چاره ای نیست مگر اینکه ریاضیگونه فکر بکند ان الله سبحانه و تعالی یحب معالی الامور. خب خودش هم می دونید دیگه کاری و همتی بلندتر از این نبود که سید شهدا نکند دیگر. فرمود همت بلند را خدا دوست دارد و خودشم رو اعلال غلل حرکت کرده. ما که کار فقهی میکنیم باید یه فقهی ریاضی تحویل دستگاه قضا بدیم. اونجا قرار مغتفر است، اونجا چیزی نیست، این در فقه راه ندارد، باید مرز وجوب استحباب مشخص بشه. این مقدمه دوم. فرمایش مرحوم محقق در شرایع مقدار اول مورد نقد افرادی مثل شهید در مساله قرار گرفت، بعد از او حمایت کردن و گفتن که این نقدها قابل پاسخ دادن است، دیداران پاسخ میدن. منشأ این اختلاف فتوا اختلاف نصوص و روایات مسئله است. روایات مسئله گاهی برابر همون قوانین کلیه که المؤمنون عند شروطهم تنظیم میکنند، بله درست است. اما این روایت بابای چهل یه تفاوتی دارد با اون قواعد عامه. در این روایت خیلی شفاف و روشن نیست که چگونه این شرط را شارع مقدس امضا میکند، با اینکه شوهر مرددن سخن گفته است نه مخیرن. گفت اگر آمدی با من مهریه 100 درهم، اگر نیامدی 50 درهم. بالاخره چی شد؟ یه وقت است که مخیر میکند، میگوید به این که یا این را انتخاب بکن یا اون انتخاب بکن، و او هم احد و ما را انتخاب میکند. یه وقتی مردد سخن میگوید، اومد ما بگیم قرار در بیع مقتفر نیست، در نکاح چون مهر نه جز است نه شرط مقتفر است. خب شما که اون روز حکومت نبود تا ببینید به این که اجرای مهریه و زندان یعنی چه. که الان که این مهریه مثلا شما باید طرزی حکومت رو ترک کنید که اگه وجود نباره که حضرت آمد و زندان درست کرد و جاهای دیگه درست کرد بی قابل اجرا باشه. مثل صدر اسلام در زمان خود وجود مارکه از تعمیر مگه نبود؟ مگه حضرت این زندانی ها رو روزای جمعه تحت نظارت زندانبان نمی آورد تو نماز جمعه؟ مگه زندان نداشت؟ مگه زندانبان نداشت؟ مگر اینا رو نماز جمعه نمی آورد؟ خب بالاخره یا مثل زمان حضرت امیر باید فکر بکنید، یا اگر انشاءالله زمان حضرت رو درک کردید مثل او فکر بکنید. حالا حضرت درک کرد، شما فقیه دارید فتوا میدید. بالاخره باید مشخص بشه که اینجا مهر 100 درهم است، 50 درهم است، بگیم قرار مغتفر است، این درست نیست. البته در بعضی از جاها عرف همین طور مسامحه هم نمی کند، دعوا هم راه نمی اندازه. الان شما می بینید وزن را برای همین گذاشتن که قرار نشه، کم و زیاد نشه، خسارت نشه، این اصل وزن. اما وقتی شما میخواید سیب زمینی و پیاز بخرید، اگر چند گرم خاک کنارش بود، طرفین نمیگن این قراریه، هر دو قبول دارن. اما اگه خواستید یک گرم طلا بخرید، این طلا فروشا چیکار میکنن؟ اینا که یه ترازی عمومی ندارن، یه ترازی ریاضی گونه منظم داره، یک یعنی یک. این ترازی رو میذارن تو ویترین که باد کولر با هم نزنه. اگر یه مشتری در باز کرد آمد، یه نسیمی هم آمد، این حساب دقیق ریاضی گونه این ترازو به هم نخوره. این ترازو رو میذاره تو ویترین، اونجا وزن میکنه. این که سیب زمینی نیست که بگیم یک مختصر خاک عفو شده. که وقتی هم کشتی چند که هزار با چیز بشکه یا کمتر یا بیشتر وقتی خرید و فروش میکنن، میبینید که 100 کیلو 200 کیلو گاهی 1000 کیلو نفت، این میگن مورد مسامحه است. خب 1000 کیلو در یک کشتی چندین هزار کیلو نفت مورد مسامحه است؟ 3-4 گرم خاک در سیب زمینی و پیاز مورد مسامحه است؟ در جریان طلا فروشی هیچی قابل مسامحه نیست. این همش باید حساب کسید. اگر کسی اینجور دین مالش مثل تلافرشی در حرف میزنه، اونجایی که میگه مسامحه کردن، خب حق خود شماست، میخواد بگذارید میخواد بگذارید، ولی اصلش باید کلشه دو به مقدار باشه. اینه که ذات اقدس الاف همود تنها دنیا نیست، آخرت هم همینه. من یه اول مثقال ذره، نه یعنی مثقال یک مثقال که یک چهلم یک سیره، یا مثقال ذره یعنی ما یوزن و به ثقل این ذراتی که اگر پنجره باز باشه آفتاب بتابه تو فضا شما چی میبینید؟ یعنی قابل وزن نیست که، اینا میگن ذره. فقط من جعل مثقال ذره خیرن یره، یعنی تا این اندازه ما حساب ریاضی داریم اونجا. من جعل مثقال ذره شرن یره، یعنی مثقال حساب ریاضی. پس آخرت ریاضیه، دنیا ریاضیه، بینهما ریاضیه، فقهی که خود خدا فرمود ریاضیه، دستوری که به خود خدا داد در جریان کرتوف ریاضیه. اومد فقه ما باید فقه ریاضی شفاف باشه، تحویل دستگاه قضا بدیم، نگیم این ممایت سامه و فیه هست. ممایت سامه و فیه در باره مستحبات است که میگن ادله سنن درش تساهمه میشه، همسال داره تو خود مستحبات هم تساهمه میشه که اختیار به دست اوست. حالا این تعبیر مرحوم محقق صاحب شرایع مقدار خالی از حضاضت نیست. اینه که مرحوم شهید و امثال شهید اول تو مسالک نقد تام دارن، اول انسانی هم بسارزن، بعد به کمک روایت میخوان او را حل کنن. فرمود به این که از سامنه اذا شرط الا یخرجها من بلدها، اینو برابر روایت دو باب 40 دارن فتوا میدن، اگر شرط کرد که همسرش را از شهر خودش خارج نکند، قیل یلزم. این چرا قیله؟ این شرط مباح است، المؤمنین شروطهم. این برای اینکه بعضی از این شهرها شهرهای شرک بودن، ورود به بحث شرک، شهر شرک حرام است، هجرت از بحث شرک، از بلد شرک واجب است. چون یک مسلمانی بخواد بره در کشور کفر که نتواند احکام و شرایع خود را عمل بکند، آزادانه عمل بکند، محرمه دیگه. اگر یک مسلمانی در کشور کفر بود و نتوانست احکامش را پیاده کند، هجرت از اونجا به بلد دین اسلامی واجبه دیگه. اینجا خیلی روشن نیست که این بلد بلد شرک است. بلد اگر بلد اسلامی باشه چرا قیله؟ اگر مبدأ و منتها هر دو بلد اسلامی است چرا قیله یلزم؟ خب یلزم دیگه، المؤمنین شروط مشهد مباح است. و اگر او قبول نکرد که نکرد، اگر قبول کرد واجبه دیگه. قیله یلزم و هو المروی. حالا روایت باب 40 باید بخونده بشه، معلوم بشه که مشکل این خروج چیه که ایشون فهمد قیله یلزم. ولو شرط لها مهرن ازا اخرجها الى بلادهی و اقل منه ان لم تخرج معه فاخرجها الى بلد شرک لم تجب اجابته. خب این قراره دیگه، اگر قبول کرد به همراه این شوهر آمده به شهر خودش که ظاهرا بلد شرک است، مهریش 100 درهم، و اگر قبول نکرد نیامد مهریش 50 درهم. حالا این بالاخره ثابت شد مهریش هست نشد، اول قبول کرد یا بعد نکول کرد، اول نکول کرد دوم قبول کرد، اول نرفت بعد رفت، بالاخره تو محکمه. حالا اینی که مرتب هر مهریه رو به اجرا میذاره، اونجا شما چی خواهد میخواد بگید مهریه چی شد؟ بالاخره این بگه من آمدم، اون بگه نبودید، تازه اول دعواست. نمیشه گفت در اینجا مهر مغتفر، هیچی یعنی هیچی، از ریاضی بگذرد مغتفر نیست. تو مکروهات و تو مستحبات که در اختیار خود آدم هست، اما تو مسائل مالی مخصوصا بگیم این مقدار قرار مغتفر است، این با حکومت اسلامی سازگار نیست. فقه باید چیز ریاضی گونه تنظیم بکند، اون قاضی محترم هم برابر همین چیز ریاضی گونه حکم بکند، طرفین دعوا هم برابر همین چیز ریاضی گونه مدعی و منکر بشن. بله دیگه، ایشون میگن به این که این عیب نداره، چی این قرار مغتفر است؟ چی قرار مغتفره؟ میگن برفرض اگر هم قرار باطل باشد در بی باعث بطلان است، چون مهریه نه جزء عقد نکاح است نه شرط عقد نکاح، به دلیل اینکه اگر عقدی داشته باشن بلا مهرن عقد صحیحه، نظیر بی نیست که بی بلا ثمن باطل باشد، که چون مهریه نه جزء عقد نکاح است نه شرط عقد نکاح، لذا عقد نکاح بدون مهر صحیح است، قرار او هم باعث بطلان نیست. بسیار خوب، حالا عقد نکاح باطل نشد، مهریه چی؟ بالاخره مهریه باید مشخص باشد، یعنی قرار مغتفر است یعنی چی؟ هرگز قرار مغتفر نیست، اون اول دعواست. اگر نگه عقد باطل نیست، بعد از عقد هم میتوانند مهریه تعیین کنند. نه، اگر آمیزه شد نصف مهر، اگر طلاق قبل از آمیز بود نصف مهر المثل باید بده، و اگر آمیزه شد تمام مهر المثل باید بشه، چون اون روایات دارد که بز رایگان نیست، ولی اصلش بالاخره منشأ دعواست دیگر. بل غرض اینه که این یه وقتی مقاوله به گفتگوست این هیچ عیب ندارد. گفتگو میکند که آقا اگه این فرش رو نقد بخری اون مقدار، نسیه بخری اون مقدار، این مقاوله است، این که بینیست. او فکر میکند، به حساب خودش بررسی میکند، حقوق و ماهانش بررسی میکند، بعد میگه من نسیه رو پذیرفتم یا نقد پذیرفتم، هیچ جاش قرار نیست. اون تخییر است در مقاوله و گفتگو که بینیست. اونجا که سخن از بیعت و اشتریتوس میگه من آقا نقد قبول کردم یا نسیه قبول کردم، این تخییر یا تردید این در گفتگوهای قبل از بیع است. ما در زمان غیبت به مقدار فهممون ریاضی رو داریم دیگه، کاملا میسازه. این آقا فتواش اینه که این 100 درهمه، روشنه. اگر کسی مقلد این آقاست 100 درهمه. اون آقا از روایات فهمید که نه 50 درهمه، میگه 50 درهمه. اما یا 100 درهم یا 50 درهم نیست که سرگردان کنن. بالاخره هر فقیهی فتوا میده باید ریاضیگونه فتوا بده، یا این یا اون، مشکله. هم خودش برای مقلدینش مشکل هست، هم برای دستگاه قضا مشکله. خب چرا؟ بسیار خوب، بله. مسئله اختلاف فتوای متداعیین رو هم فقه شست و رفته منظم کرده که اگر اینا مختلف بودن قاضی با چه کار بکند. اونجا مثل ریاضی مشخصه ها، اونا امون و سلاسه. یکی اینکه زید مقلد فلون آقاست، اون میگه 50 درهم. عمرو مقلد فلون آقاست، اون میگه 100 درهم. در قضا میگن اگر متداعیین در فتوا اجتهادن یا تقریدن اختلاف داشتن، حکمش فلون شیء است، مثل مسئله ریاضی. اونجا هم حکم مختلف ها مشخص است، لذا سرگردان نیستن. ما طوری باید حرف بزنیم، حالا کسی که معین نکرده که، ما فقط وظیفه من انتظاره. اگر انشاءالله رحمان حضرت ظهور کرد، چیزش حضرت که بنا نیست که همه کارها به اعجاز حل بشه، که ما بالاخره قبول کردیم شاگردی حضرت رو. اگه به ما گفت برو فلان شهر این کار انجام بده، ما بالاخره دستمون فقه باید کار خودش انجام بده که وقتی حضرت آمد ظهور کنه. الان هم که بالاخره تلیعه ظهور حضرت است انشاءالله، برکت این ولایت فقیه، بالاخره فقه دارد انجام میشد دیگر. خب به نام دین داریم زندگی میکنیم دیگر. این همه شهدا به نام کربلا و حسین ابن علی و دین شهید شدن دیگه. هر کم چهار تا اشکال هم هست، یا 40 تا اشکال هم هست، یا 4000 هم هست. اینطور نیست که ما بیراها بریم، که ما وظیفمون اینه به مقداری که میفهمیم. فهمد و اقل من هو لم تخ فاخرجها الى بلد الشرك لم تجب اجابته ولها الزائد. خب حالا چرا شما میگید اون 100 درهم رو حق میبره؟ از این طرف میگید اجابتش واجب نیست، از اون طرف میگه 100 درهم رو میبره. اینه که پشت سر هم شهید حل که اول دوم ثانیه مرتب نقد کرده حرف صاحب جواهر رو، بعدن به زحمت های زیاد دارن توضیح میکنن. خب این عبارت ها بخویم تا به روایت باب 40 برسیم. و این اخرجها، این اونجا که الی بلد شرک معلوم میشه که این شخص در کشور شرک زندگی میکرد. و این اخرجها الى بلد الاسلام کان شرط لازما، اگر چنونچه این شهر این شخص، کشور این شخص، کشور اسلامی بود، یک شرط هم کردن که اگر به کشور ما آمدی مهریه 100 درهم باشه، دو این شرط رو اون قبول کردن، سه این شرط شرط مشروع دیگه، ممکنه قبول نکند ولی شرط شرط مشروعه. این میگوید بستگان من، پدر و مادر من این شهرن، من حاضر نیستم به کشور شما بیام. خب قبول نکرده دیگه. اما اگر قبول کرد، هم به دلیل روایت های باب 40 هم به دلیل عموم المؤمنین شده این شرط شرط لازم است. حالا ببینیم مشکل این روایت چیه که بر مرحوم شهید و محقق هم اشکال وارد کردن. والحمدلله بالعالمین.